در خط مهمترین خبرها، شاخص نوی جهانی صلح، روسیه یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان اعلان شد. در ازبکستان باز 8 کودک بعد خوردن داروی داک یک ماکس بستری شدند. و گزارش درباره پرچم تاجیکستان که قریب یک سال در کیهان بود. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 5 ژانویه است و ساعت در دوشنبه 9. مقام تاجیکستان در گزارش نوی شاخص جهانی صلح بهتر شده است. در این ارزیابی که روز 2 ژانویه نشر شد، تاجیکستان در میان 163 کشور در مقام 92 جای گرفته است. نظر به یک سال پیش، مقام تاجیکستان در شاخص جهانی صلح 5 زینه بالا رفته است. در میان کشورهای آسیای مرکزی، ازبکستان در سینه 86، قرقیزستان 91، قزاقستان 97 و ترکمنستان در مقام 104 قرار دارند. شاخص جهانی صلح از طرف پژوهشگاه اقتصاد و صلح تهیه شده، وضعیت امنیت در 163 کشور جهان را ارزیابی میکند. بر اساس این گزارش، ایسلند آرامترین کشور جهان معرفی شده است. در دهگانه امترین کشورهای جهان، زلندیا نو، ایرلندیا، دانیا، افستریا، پرتغالیا، سلوونیا، چخیا، سنگاپور و ژاپن جای داده شدند. مؤلفان گزارش شاخص جهانی صلح گفتند افغانستان همچنان ناامن‌ترین کشور جهان باقی میماند. 6 سال اخیر نام افغانستان پی هم در این شاخص در مقام آخر قرار دارد. در گزارش شاخص جهانی صلح، روسیه در رویخط 10 کشور ناامن‌ترین دنیا جای داده شده است. در این شاخص روسیه در مقام 160 است و بعد از آن سوریه، یمن و افغانستان جای داده شدند. مقامات روسیه نه همیشه ارزیابی سازمان‌های جهانی را اعتراف می‌کنند. نیروهای روسیه روز 24 فوریه سال گذشته بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تاکنون ادامه دارد. بعد این جنگ فشار و تحریم‌ها علیه مسکو زیاد شد و در داخل روسیه هم اعتراض‌ها زیاد گردیدند. اوکراین که قریب یک سال است علیه تجاوز روسیه می جنگد، در شاخص جهانی صلح در میان 163 کشور در مقام 153 جای داده شده است.
همه چیزی که می خواهند و می خواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات ازبکستان گفتند 8 کودک بعد از خوردن داروی داک یک ماکس بستری شدند. التینای اسنوا، یک مسئول بخش تندرستی ازبکستان، گفته است 7 نفری آنها ساکنان ولایت سردریا و یک نفر از فرغانه هستند. التینای اسنوا گفته است 4 نفر از کودکان صحت شده به خانه رخصت شدند، ولی 3 نفرشان در بخش احیا بستری هستند. پیشتر خبرگزاری اوزیه خبر داد که پسر بچه 3 ساله از ولایت فرغانه بعد استعمال داروی داک یک ماکس با نشانه‌های درون‌روی بستری شده، فعلا در حالت وزن قرار دارد. ماه دکبر سال گذشته 19 کودک در ازبکستان از استعمال داروی داک یک ماکس جان دادند. بعد این حادثه فروش این دارو در ازبکستان و چند کشور دیگر آسیای مرکزی منع شد. مرگ 19 کودک انتقاد زیاد را در داخل ازبکستان به میان آورد و پرزیدنت شفکت میرزیف رهبر آژانسی رشد صنعت داروسازی را از مقامش برکنار کرد. خدمات امنیت ازبکستان، نماینده شرکت وارد کننده داک یک ماکس و مرکز علمی استانداردیزاسیون مواد دارویی را بازداشت کرده است. طبق تشخیص‌های پیشکی، در ترکیب داروی داک یک ماکس گلیکول زهرناک اتیلن آشکار شده است. فعلا استحصال این دارو که برای زکام و پس کردن حرارت پیش بینی شده است در هند بازداشته شد. پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود، اخیرا در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. این رمز دولتی تاجیکستان را سالیجان شریپوف، کیهانور و قهرمان روسیه، به کیهان برده بود. سروینازی روح الله و برات یوسفی در همین باره گزارش آماده کردند.
پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود، اخیراً در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. این رمز دولت تاجیکستان را سالیجان شریپوف، کیهانورد و قهرمان روسیه، به کیهان برده است.
یکی از نگاره‌های نادر زمان صاحب‌سخالی که امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است، این پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باشد که بار نخست به کیهان برآورده شده بود.
این پرچم در روز 30 سالگی پرچم تاجیکستان به آثارخانه ملی از سوی خود سالیجان شریپوف تقدیم شده است. هرچند او شهروند تاجیکستان نیست، اما میگوید به خاطر بابایش که در شهر استراوشان تولد شده بود، پرچم تاجیکستان را به کیهان برآورده است.
من در شهر اوروتپا دوستانی زیاد خشواندانی زیاد دارم. ما تست وا میخوریم. اینجا همیشه هوا خوب است. آدمان خوب هستند. همیشه برای من به تاجیکستان آمدن و واخوری با دوستان فرام است.
در پرچم امضای خودی کیهانورد سالیجان شریپوف ثبت شده است. همچنین در استرخانه ملی تاجیکستان چند نمونه پرچم ملی تاجیکستان حفظ می شود که بر رویدادهای مختلف تاریخ تاجیکستان در زمان استقلالیت ربط دارد.
سامانه فرودگاه شهر آستانا پایتخت قزاقستان خبر داد است که پروازها توسط این فرودگاه به دلیل نامساعدی باد و هوا به تاخیر می‌افتند. طبق اطلاع سامانه تعداد پروازهایی که بیکار کرده شدند تا ساعت 14:43 روز 4 ژانویه به 13 رسیده است. همچنین 15 پرواز به تاخیر گذاشته شد. منبع سبب تاخیر در پروازها را نامساعدی باد و هوا گفته است. قبلا شرکت هواپیمایی ایر آستانا خبر داده بود که به دلیل نامساعدی باد و هوا در سراسر قزاقستان احتمال پروازها یا بیکار شوند یا به تاخیر گذاشته می شوند. روز 3 ژانویه بنابر سبب فرامدن تومان پروازها در فرودگاه دوشنبه هم به تاخیر افتاده بود. مقامات ژاپن به هر یک کودک خانواده یکی از منطقه سر اهالی ترین شهر توکیو پایتخت این کشور به جای دیگر کوچ می‌بندد تا 1,000,000 ین و یا تقریبا 560,000 روبل پرداخت خواهند کرد. این اقدام به خاطر کم کردن اهالی پایتخت ژاپن و رشد منطقه های کم اهالی ترین گرفته شده است. خانواده ژاپنی برای دریافت این جبران باید به خارج از توکیو یا منطقه کوهستانی آن کوچ بندند و حداقل 5 سال در آنجا زندگی کنند. خانواده که در منطقه نو از 5 سال کمتر زندگی کند پول را برمیگردانند. حکومت ژاپن بر این است که تا سال 2027 تقریبا 10,000 نفر از توکیو به دهه ها میکوچند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 ژانویه را فرا میگیرد.
پنجم ژانویه سال 1991 هفته‌نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه‌های مستقل در فضای مطبوعاتی تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می‌کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می‌رساند. از اول ژانویه سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماهی کار اجازه کار و بود باش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. 5 ژانویه سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سرو کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در شبانه روز گذشته زیاد تغییر نکرده است. صبح امروز 5 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1016 تا 1020 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد از 138 تا 143 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. بر اساس تغییرات کادری، دولت علی سعید معاون اول سروزیر تاجیکستان رئیس ولایت ختلان منصوب شد. قرار بر کناری او از مقام معاون اول سروزیر و رئیس ولایت ختلان تعیین شدنش رسما نشر نشده است، ولی در حکومت این ولایت خبر را تصدیق کردند. ولایت ختلان از بزرگترین ولایت های تاجیکستان است و بیش از 3 میلیون اهالی کشور در حدود این ولایت زندگی می کند. وی به جای قربان حکیمزاده رئیس ولایت شده است. حکیمزاده که از سال 2019 رئیس ولایت ختلان بود، وزیر کشاورزی تاجیکستان تعیین شده است. دولت علی سعید از سال 2013 تا کنون معاون اول سروزیر تاجیکستان بود. او زمانی به این مقام رسیده بود که صلاحیت های سروزیر را کاهش دادند و اکثر وظیفه هایش را معاون اول اجرا می کرد. دولت علی سعید را از خویشاوندان امام علی رحمان پرزیدنت فعلی تاجیکستان می دانند. در رابطه با تغییرات اخیر کادری را در ادامه برنامه بشنوید. 15 فوریه مهلت تمدید شده ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو در تاجیکستان به پایان می رسد. مقامات تاجیکستان با یک اعلان ساکنان را آگاه کردند که سیم کارت های خود را فوراً با شناسنامه نو ثبت نام کنند. سال گذشته با قبولی قرار، حکومت تاجیکستان مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها را تا 15 فوریه سال 2023 دراز کرده بود. در اعلان وزارت کارهای داخلی که روز 5 ژانویه نشر شده بود، به افرادی که سیم کارت هایشان با شناسنامه نمونه سال 1996 ثبت شده است تاکید شده است که تعجیلاً شناسنامه را عوض و سیم کارت را دوباره ثبت نام کنند. مقامات گفته بودند که تقریباً 2 میلیون یا حدود 40% مشتریان شرکت های موبیلی سیم کارت های خود را با شناسنامه نو ثبت نام کردند. مقامات گفته بودند که تقریباً 2 میلیون یا حدود 40% مشتریان شرکت های موبیلی سیم کارت های خود را با شناسنامه نو ثبت نام نکردند. در چند سال ساکنان به پرگی نتوانستند در زمان تعیین شده سیم کارتاشان را دوباره ثبت نام کنند و مقامات از سال 2018 به این سو چند بار مهلت اجرای این قرار را تمدید می کنند. مقامات ازبکستان گفتند 8 کودک دیگر بعد از خوردن داروی داک یک مکس بستری شدند. آلتنای احسان و یک مسئول بخش تندرستی ازبکستان گفته است 7 نفری آنها ساکنان ولایت سردریا و 1 نفر از فرغانه هستند. به گفته آلتنای احسان و 4 نفر از کودکان صحت شده به خانه رخصت شدند، ولی 3 نفرشون در بخش احیا بستری هستند. پیشتر خبرگزاری اوزا خبر داد که پسر بچه 3 ساله از ولایت فرغانه بعد استعمال داروی داک یک مکس با نشانه های درونروی بستری شده فعلا در حالت وزنین قرار دارد. طبق تشخیص های پیشکی در ترکیب داروی داک یک مکس گلیکول زهرناک اتیلنی آشکار شده است. فعلا استحصال این دارو که برای زوکام و پس کردن حرارت پیش بینی شده است در هند بازداشته شد. مقامات تاجیکستان در گزارش نو شاخص جهانی صلح 2022 بهتر شده است. در این ارزیابی که روز 2 ژانویه نشر شد، تاجیکستان میان 163 کشور در مقام 92 جای گرفته است. نظر به یک سال پیش، مقام تاجیکستان در شاخص جهانی صلح 5 زینه بالا رفته است. در میان کشورهای آسیای مرکزی، ازبکستان در زینه 86، قرغیزستان 91، قزاقستان 97 و ترکمنستان در مقام 104 قرار دارند. شاخص جهانی صلح از طرف پژوهشگاه اقتصاد و صلح تهیه شده وضعیت امنیت در 163 کشور جهان را ارزیابی می کند. بر اساس این گزارش، ایسلاندیا آرامترین کشور جهان معرفی شده است. در دهگانه امترین کشورهای جهان، زلندی نو، ایرلندیا، دانیا، افستریا، پرتغالیا، سلوینیا، چیخیا، سنگاپور و ژاپن جای داده شدند. در شاخص جهانی صلح 2022، روسیه در روی خط 10 کشور ناامترین دنیا جای داده شده است. در این شاخص روسیه در مقام 160 جای داده شده است و بعد از این کشور سوریه، یمن و افغانستان جایگیر هستند. مقامات روسیه نه همیشه ارزیابی سازمان‌های جهانی را اعتراف می‌کنند. دادگاه عالی ایران حکم اعلام 3 متهم را که گفته می‌شود در کشتار یک افسر امنیتی نقش داشتند بیکار کرد، اما حکم قتل 2 نفر دیگر را در این پرونده تایید نمود. امیر هاشمی، مدیری رابطه های عمومی دادگاهی عالی ایران، روز 3 ژانویه در توییتر نوشت حکم حمید قرم محسین لو، حسین محمدی و رضا آریا به سبب کمبودیا در تفتیش بیکار کرده شد. با این حال دادگاه شکایت کساسیونی محمد مهدی کریمی و سید محمد حسینی را رد کرد و حکم اعدام آنها را تصدیق نمود. مقامات ایران 16 نفر را در پیوند به مرگ یک بسیجی در جریان اعتراضات ضد حکومتی عیب‌دار کرده بودند. همه بازداشت شده ها دست داشتن خود را در این حادثه رد کردند. آنها میگویند به خاطر اشتراکشان در اعتراضات سرتاسری به مرگ مهسا امینی 22 ساله بازداشت شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چند وزارت و اداره دولتی تاجیکستان روز 5 ینور به اصطلاح رسمی تعیینات کادری، ولی به قول نمایندگان مخالفان جای عوض‌کنی منصبداران صادق به نظام حاکم صورت گرفت. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، دولت علی سعید از منصب معاون نخست وزیر تاجیکستان آزاد و همزمان اجرا کننده رئیس ولایت ختلان شده است. سامانه پرزیدنت نوشت که فرمان را برای تصدیق به پارلمان فرستادند. دولت علی سعید از سال 2013 تا این دم معاون اولی سروزیر بود. در گذشته در منصب رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. نام او دست کم دو دفعه در پیوند با صدمه پسرش و رساله علمی بحث برانگیز رسانه‌ای شد. قربان حکیمزاده رئیس سابق ولایت ختلان وزیر کشاورزی تاجیکستان شد و در این مقام سعدی کریمزاده را عوض کرد. مقام نوی کریمزاده معلوم نیست، هرچند سببی برکناری او را در سامانه پرزیدنت گذشتن به کار دیگر گفتند. قربان حکیمزاده از سال 2019 رهبری ولایت کلانترین تاجیکستان بود. بر اساس فرمان دیگری پرزیدنت از روز 5 ینور شیرین امانزاده از وظیفه وزیر کار و مهاجرت برکنار شد. به اطلاع رسمی او به منصب دیگر گذشت، اما تا هنوز مقام نوش را آشکار نکردند. گلنار حسنزاده که تا این دم در وظیفه رئیس آژانس آمار کار میکرد، وزیر نوی کار و مهاجرت شد. جمشید نور محمدزاده رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان رئیس آژانس آمار شد. ظفربیک دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت نیز از منصبش برکنار شده، به جای او خالمراد رحمان مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان تعیین گشت. نظام میرزازاده را رئیس نوی کمیته ساختمان و معماری گذاشتند. رئیس پیشینی کمیته محمد سعید زویدزاده آخری سال گذشته فوتیده بود. بهرالدین سراج‌الدین زاده مدیر آژانس صادرات نزد حکومت تاجیکستان شده است. شوکت بابازاده مدیر سابق آژانس ماه سپتامبر سال گذشته به گمان قلابی دستگیر شد. در تغییرات کادری نوبتی چهره نو دیدن نمی شود. اکثر منصبداران که سالها در حکومت کار میکنند از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. به قول غلامعلی سفروف یک کاربری صفحه فیسبوکی رادیو آزادی، هیچ بهبودی از جای عوض‌کنی دیدن نمی شود. هر سال در ماه ینور در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در کشور تغییرات کادری صورت میگیرد. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
برخی رسانه‌های افغانستان از کشته شدن یک شهروند تاجیکستان با لقب ابو عمر در ولایت بدخشان آن کشور خبر دادند. این فرد به عنوان مینه‌ساز ماهر و مربی جنگجویان خارجی نام برده شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم. سایت روزنامه 8 صبح روز پنجشنبه 5 ینور با تکیه به منابع خود در محل خبر داد که جسد این جنگجوی تاجیک 3 روز پس از ناپدید شدن از ناحیه بهارک بدخشان شام دیروز در یکی از دهه‌های این ناحیه پیدا شده است. هنوز معلوم نیست که این جنگجوی عضو طالبان از سوی چه کسی یا کدام گروه کشته شده است. با گفته این منابع، این شهروند تاجیکستان نقش برجسته در از بین بردن سنگرهای نیروهای حکومتی پیشین و تنک‌های رمزی آنها در بدخشان داشته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در رابطه به این خبر واکنش نشان ندادند. در باره ابو عمر معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او زاده ناحیه وخش ولایت خطلان است. یک منبع که حادثه های افغانستان و فعالیت های گروه های جنگی خارجی در آن کشور را پیگیری می کند، در صحبت به رادیو آزادی گفت که ابو عمر هنوز روز 9 دسامبر کشته شده بود، اما خبر حالا رسانه می شود. با گفته منبع، ابو عمر رهبری یک مرکز استحکام طالبان را در بدخشان به عهده داشته است. گفته می شود در حال حاضر ده ها جنگجو از تاجیکستان در صف طالبان در ولسوالی بهورک، شغنان و نوسای ولایت بدخشان حضور دارند. یکی از آنها محمد شریپوف با لقب مهدی ارسلان از ناحیه نورآباد می باشد که مقامات تاجیکستان 9 باز به اتهام تروریسم او را می جویند، ولی طالبان در اداره مرزی افغانستان به او مقام دادند. نام شهروندان تاجیکستان اخیراً در چند حادثه تروریستی در افغانستان سری زبان ها افتاده است. از جمله گلبدین حکمتیار، یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبر حزب اسلامی افغانستان، روز جمعه 10 دسامبر سال گذشته ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفت حملگران از تاجیکستان بودند و می‌خواستند او را بکشند. گلبدین حکمتیار هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هایش نآورد و مقامات تاجیکستان هم از آن زمان تا کنون در این باره چیزی نگفتند.
سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2022 نیز آرام نبود و بسته ماند. همسایه هایی که در گذشته در سور و ماتم همدیگر شریک بودند، اکنون از سایه یکدیگر می هراسند. چرا؟ تفصیلات را در این گزارش من محمد وفار ایزازاده ای را می کنم. بحثی حل نشده مرز تاجیکستان و قرقیزستان که میراث شوروی سابق است، در سال 2022 نیز ادامه کرد. زد و خورد مسلحانه سال گذشته در ماه سپتامبر که از دو طرف ده ها کشته و صدها زخمی گذاشت از مناقشه های پیشینه فرق داشت. روزنامه نگار نعمت الله میرسعیدوف میگوید
از نگاه اگر جغرافی به این مسئله نظر کنید، مناقشه در سراسر مرز صورت گرفت، یعنی نه تنها در خود مرز بین ناحیه های اسفرا و بادکند، بلکه بین ناحیه های بابا جان غفوروف و لیلک، حتی در قسمی شمالی غربی تاجیکستان بین ناحیه های قرغستان و ناحیه لخش، در اونجا هم مناقشه ها شدند و نظامی های زیادی قربان شدند.
قرغیزستان گفت در نتیجه مناقشه 63 شهروندش را از دست داد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت 50 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شد. رادیوی آزادی نام بیش از 80 نفر را جمع آورد. پس از مناقشه مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان کاملا سرد شد. داد و گرفت مالی به سطح پایین ترین رسید. رهبران دو کشور هم با اصطلاح قهری شدند و در یک ملاقات سه جانبه با اشتراک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هم دست ندادند. پشت میز چی گفته شد پورا به مطبوعات راه نیافت، ولی پس از آن مسکو نقش میانه روی را گرفت. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید فکر میکنم اقدام رئیس جمهوری روسیه برای حل و فصل مناقشه اهداف خود را دارد، به خاطر اینکه روسیه نگران ایجاد یک منطقه داغ دیگر در حدود شوروی سابق است. روسیه علاقمند نیست که در آسیای مرکزی زیر نفوذش پای طرفهای دیگر کشیده شوند. اما نگاه ها در این مورد یکسان نیست. مقامات قرغیزستان پیشتر میان روی سازمان امنیت و همکاری در اروپا را نیز خواستند. خطر تکرار مناقشه در آینده تا کجا زیاد است و آیا حکومت های دو همسایه آمادن و حل بحران اقدام کنند؟ سیاستشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید مسئله سازش جانب ها مرکب است و اراده قوی سیاسی را میخواهد. به قول او درست است که برای به حجت ها و سرحدهای رسمی برابر کردن وضعیت واقعی سرحدها باید تغییرات و گذشت ها شود. اگر همین کار نشود این بحث طول میکشد، زیرا سند و حجت یگانه مدرک منبع یا دستقف است که ما در بالای آن استاده موضوع مذاکرات و حد و حدود صحبت را میتوانیم مشخص کنیم. گذشته که از زبان منصبدار بلندپایه قرغیزستان هم صدا داد، قمچین بیگ تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، در یکی از مصاحبه هایش با تلویزیون محلی رگیون گفت حالا ما تا اندازه زبان میابیم. ما حالا مسئله هایی را که باید حل کنیم به همدیگر نشان می دهیم، به گذشت دو طرف راه می دهیم. ما پیشنهاد داریم که بیایید شما این قطعه زمین را گیرید، ما آن را. معلوم نیست که طرف ها از یکدیگر چی می خواهند و به چه گذشته آماده اند، ولی آنچه دو طرف می گویند این است که وضع فعلا در سرحد معتدل است و کار کمیسیون های بین حکومتی برای تعیین و نشانه گذاری سرحد جریان دارد. در حالی که تاجیکستان بیشتر خاموشی را اختیار کرده است، رهبر قرغیزستان اول آخر سال 2022 و بار دوم ماه می سال 2023 را زمان ختم بحث‌های مرزی نامید. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس تاجیک گفت وقت از دو قسم مرز را دوام 20 سال علامت گذاری کردیم، باقی مانده آن را در چند ماه حل کردن به هیچ عقل و ادراک راست نمی آید. با فکرم نطق صادر جباروف از آن عبارت بود که وی همان زمان مردم خودش را آرام کردن می خواست. حالا نگاه ها به مرز بسته تاجیکستان و قرغیزستان دوخته شده است. نقطه که چند دفعه صدای تیر و توپ بلند شد و کشته زیاده گذاشت. جنجال برای بیشتر از 300 کیلومتر مرزی که معین و نشانه گذاری نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
این امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبوران در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گوها در یک روز 3 دفعه می سروید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما می دانیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда شما میگویید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
با
شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи мақул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакури зиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакури зиот, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موجی 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
لیانل میسی بهترین فوتبالباز سال 2022 دانسته شد. در یک مراسمی باشکوه که 4 ینور در شهری باختر دایر گردید و بهترین های فوتبالی ولایت ختلان در سال 2022 جایزه ها سپرده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، حملگری باشگاه پی‌اس‌جی یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانل میسی را بهترین فوتبالباز جهان در سال 2022 اعلام کرد. میسی از روی نتیجه گیری رای دهی 275 امتیاز گرفت. این نسبت به نتیجه حملگری پی‌اس‌جی و منتخب فرانسه کلیان مباپه که با 35 امتیاز جای دویم را صاحب شد خیلی زیاد است. حملگری باشگاه ریال اسپانیا و منتخب فرانسه کریم بنزما با 30 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. با پنجگانه بهترین فوتبالبازان دنیا اینچنین نیم حمایتگری ریال و منتخب خرواتیا لوکا مودریچ با 15 امتیاز و حملگری منچستر سیتی انگلیا و منتخب نروژیا ارلینگ هالند با 5 امتیاز داخل شدند. لیانل میسی سال گذشته در جام جهانی فوتبال در قطر در هیئت تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. زمنان این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، باری اول با عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگر قهرمان جهان در قطر گردیده با جایزه توپ طلایی سرفراز شد. او در تاریخ اولین فوتبالباز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. از این پیش میسی جایزه توپ طلایی را در قهرمانی جهان سال 2014 به دست آورده بود.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. به با طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه می ریزم. به با طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه می ریزم. از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا توی من بازا این توی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا توی من بازا.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما را با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از شروع صحبت شما را با جشن 70 سالگی زادروزتان صمیمانه تبریک نموده و شما تن صحت دل بیغم خاطر جمع و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. آقای سلیمانوف لطفاً بگید که شما چرا ماست گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما امین است که ما اولادان امین پدر و بابامون امین پهلوان بودن و بسکش و من چواندازش میگم بسکش و استا امین اولادای گذشته ما همش امی گفتن امین نصیب و تقدیر در امین پیره رفتیم در امی ورزش، لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا باشتیم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم، بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به امین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا، بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم بعد سرمربی دسته منتخب جمهوری رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو، بعد سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو گوشتینی ملی تو حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وای هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگید که به چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید؟
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات یعنی حاصلات میگفتن جای اول گفتیم، بعد در اسپارتگه در خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم، سابقه های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر میگفتن که برابری چمپیونت جهان بود، تمام ورزگران امی 15 جمهوری سابق تو شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردن، چند دفعه اونجا چم جای اول گرفتیم، بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دوره یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سامبو و 10 15 بار در گوشتینی جودو در تمام شهرهای امین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم از دستاوردهای شما واقف هستم و بخصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همی خیلی نه؟
بله، همین دوره ما در خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که من امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشینو میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس کو آزمایی کردیم و نصیب ما بود است افتوماشین های نیو میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم دیگه در گوشتین ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگر از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرژی ها و روس ها میمادن به همون قوز مهم میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سمبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان رو به کمال رساندید ولی دو نفری اونها در تاریخ ورزش تاجیک سمبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل‌الدین کریموف می باشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدن از سال 2000 تا 2017 سرمربی تیم سمبوچان بودیم. بچه‌های خیلی پرقوت تمرین می‌کردند که مثلا من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفتی یک مالدین و خوشقدم من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیم نیا تمرین میکرد لیکی بعدی رحمتی یکی سایدمی طولی 40 سال بود نکم خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017
بله سال 2017 اینم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن ولی نامنویس در آبید در ژورنال وای بود بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو ژورنال ما در بسن همین بچه ها خیلی موفق شد بعد سومون محمد بیگ فهم دوره جوانیش در دست ما تمرین میکرد که در رشته جدو چمپیون جهان در بین جوانان شد ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و عین دین قربان و خوش قربان مادف و من خیلی نظرف بسیار اینا را اگر حساب کنیم صدها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم این اگر حسابش کنیم در طولی 35-40 سال این از 1000 بار میگذارد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچمی جمهوری از یبان برداشته شد.
شما در اویلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزندان همش بغیر از دخترها 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزندان هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستن جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند و من خیلی نه این ساربان شنال سیفی ده یوزده ولی دیگراش همش در برای ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. اینچنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید.
چهار پاره دیگه که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد وای، ولی نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفل یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که سوزی جگر می نالم، بر دل غم چا دیتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم،
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در دو زمان به سر برده، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکانیتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریایی که سابق تیروشان جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخبی تمام نمودهای ورزش و خارجه سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، به همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در اینقدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکنند، البته تمام مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست، تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان ها که مایده 10 میلیون ها برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواس من شدن پهلوانان در توی و چوبینه که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سال ها در هر یک جشن ها 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، اول تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
ش
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مگر تو نازنین